آفتاب که طلوع می کند ارمغانیست از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام آن که خالق است و مهربان. سلام، وقتتون بخیر. همراه شما هستیم با برنامه ارمغان طبیعت تا از دغدغه های شما تلاشگران عرصه کشاورزی بگیم و بشنویم. ما امیدواریم در انجام فعالیت‌های کشاورزیتون موفق باشید و با کمک خدا بتونید به اهدافتون برسید. برای ارتباط با این برنامه میتونید از سامانه پیامکی 30000-3637 استفاده بکنید و با ما در ارتباط باشید. کشاورزی مردمی ترین بخش اقتصاد کشور ایرانه که در اثر درآمدهای ارزی ناشی از نفت مورد غفلت قرار گرفته و به حاشیه رفته. یکی از مشکلات اصلی این بخش کمبود تاریخی سرمایه گذاریه. به رسم برنامه‌ای که در ارمغان طبیعت وجود داره، هر برنامه سعی می‌کنیم به یکی از استان‌های کشور سری بزنیم و شنونده مسائل و نیازهایی باشیم که از طرف شما شنوندگان عزیز مطرح میشه. در این هفته استان خراسان رضوی رو انتخاب کردیم با موضوع قنات‌های کشاورزی که به دلیل توسعه شهری در محدوده شهر قرار گرفتن.
به نام خدای مهربان سلام عرض می‌کنم حضور شما شنونده‌های عزیز، همراهان خوب این برنامه. امیدوارم هر جا که هستین سلامت باشید ان شاء الله. اما عزیزان، اومدیم به روستای بهاباد، یکی از روستاهای بسیار زیبا و خوب هست، از توابع شهرستان چناران و تا مشهد مقدس حدود تقریبا 45 کیلومتر فاصله داره. میخوام گفتگو بکنم با برادر عزیز کشاورز که الان در کنار زمینشون ایستادند و حالا چند لحظه قبلم سخت مشغول کار بودن. حاج آقا خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام دارم. سلام از محال شما.
حال شما خوبه؟
قربون شما. متشکرم.
ماسک هم زدید دیگه؟
بله بله.
همه چی هم رعایت کردید، خیلی هم خوبه.
بله.
معرفی می‌کنید؟
بنده احمد مجنون هستم.
آقای مجنون، روستای بهاباد رو به شنونده‌های ما معرفی بکنید.
روستای بهاباد یک روستای خیلی قدیمیه. قنات داره که به حساب حدود 10 کیلومتر کشش قنات شه که الان یک قنات افتاده وسط شهر گلبهار. بعد الان که ما می‌خوایم به قول بچه‌ها کار کنیم دیگه نمیتونیم بریم جلو. یکی از معضلات و مشکلات ما قنات ما الان.
برای کشاورزا.
بله بله بله.
چقدر؟
10 کیلومتر از خود بهاباد تا مادرچای اصلی قنات بهاباد حدود 10 کیلومتر راه است.
بله.
حالا ببین چی هزینه شده که اونجا رسیده.
بله. و بفرمایید که چه مقدار زمین کشاورزی در روستای بهاباد هست؟
کشاورز 140 هکتار زمین بوده که بین 14 نفر تقسیم شده. بعد 14 نفر تعداد شب رحمت خدا رفتن، تعدادی هم که الان هستن و الان بین شاید 150 تا کشاورز باید باشه، نبه و نبیره و دیگه تقسیم شده دیگه.
بله، زمینای کشاورزی چی هست؟ چه محصولاتی دارید شما؟
بیشترش جو و گندم و باغ سبزیجات، مثلا گوجه فرنگیه.
خودتون چند هکتار زمین داری؟
1 هکتار باغه، 1 هکتارم گوجه حساب کاشیم، آب اجاره کنیم از یکی، از یکی داریم.
پس الان مشکل اصلی شما آب دیگه؟
بله، مشکل اصلی ما مرحله اول آبه.
بله. قبلا از قنات استفاده میکردیم؟
بله. الان
الان چطور؟ از چاه آب؟
الان قنات داریم استفاده میکنیم، منتاش اگه بیزنن قنات ما بره جلو.
یعنی آب... چی داره جلو؟
یعنی وسط شهر افتاده دیگه الان، جایی نمتنیم ما.
یعنی کسی مانع میشه از ورود آب به روستا؟
مانع نمیشه، نمیزن چاه دیگه بخیم بکنیم، مانع میشه، نمیزن چاه دیگه بکنیم. هر چاه، این چاه تا او چاه 200 متر فاصله داره، که اینها را ما باید 200 متر یک حلقه چاه دیگه بزنیم که باز از او شروع کنیم بریم بالا.
برای قنات دیگه؟
بله، برای قنات.
من فکر کردم چاه برای بیشتر آب به بالا هست.
مشکلات بزرگ به هاوار قنات شه الان، که اگه قنات اگه کار بشه حداقل حداقل 14-15 اینج آب میاد. خداداریه، این قنات خداداریه. در اصل
جمعیت روستا چقدره آقا؟
الان حدود 1000 خوری جمعیت هست، آمدن این کنار جاده از اطراف خیلی آمدن.
خب حالا این روستا چون در حاشیه جاده هم هست و نزدیک به شهر گلبهار، میطلبه که حالا مسئولان توجه بیشتر به شما داشته باشن. دسترسیتون هم به شهر خب خیلی خوبه.
بله بله. بعد مسئولینم اونجوری که میخوان شاید و باید رسیدگی نمیشن. کشاورز میخواد 4 تا کود بگیره، بود یک روز مرد نوبت سیز، یک روز نیجو و کود کم بدن و سرمایه هم ندارن که اینا بار بخن بخرن. مجبورن یک کشاورز که به رحمت خدا هم برای تیکه پاره میشن بلکش، تیکه پاره هم شدی، بچه ها توان ندارن که با قلوب چه ها کشاورزی، مجبورن بفروشن. الان اگه شما بیه به هابات نگاه کنی، شاید حداقل 50 هکتارش از دست کشاورز خارج شده.
و اگه کشاورزی نکنن اون زمین به چه درد میخوره؟
چی دیگه، وقتی که کشاورز توان نداشته
بلا استفاده میفته،
بلا استفاده میفته و توان ندارن دیگه. بچه ها که وقتی 2000 متر زمین گیرش میاد، این 2000 متر چیکار کنن؟
مثلا مشکل آب دارید و مشکل بره. کود دیگه.
بله، مشکل آب داریم، کود داریم، تراکتور داریم، وام میخیم. اگه وقت ما وام داشتیم
تسهیلات ان شاء الله به شما بدیم،
دامداری در کنارش بزنیم، کشاورز بود هم گاو بشه هم گوسفند بشه. این چیزی که روزمره مردم، عموم مردم هم ما باید همه چیز رو شبشیم از خود ما.
خیلی از شما ممنون آقای مجنون عزیز از روستای بهاباد از سوابه شهرستان چنران، که انشاءالله مسئولان توجه بیشتری به شما روستاییان عزیز و کشاورزان داشته باشن که با این مشکلات مواجه هستید. خیلی هم ممنونم که در کنار زمینتون با ما صحبت کردید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار و متشکرم.
خدا قوت میگم بهتون و براتون آرزوی شادی دارم. عزیزان و شنوندگان محترم، اگر مایل هستید از استان شما هم گزارشی تهیه بشه، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در ارتباط باشید. در مورد گزارشی که شنیدید، قصد دارم گفتگو بکنم با آقای مهندس جعفر جوادی، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی. خواهش میکنم شما هم با ما همراه باشید. عزیزان، حدود 16.5% قنات‌های کشوری در استان‌های خراسان رضوی قرار دارند. حدود 6800 قنات با طول بیش از 13000 کیلومتر با گذشت زمان، افزایش جمعیت و بزرگ شدن شهرها، تعداد زیادی از قنات‌های استان در محدوده و داخل شهرها قرار گرفته. به عنوان مثال، مشهد با شهرستان‌های اطرافش حدود 200 قنات فقط داره که به اصطلاح با قرار گرفتن در محدوده شهری تونسته در تعارضاتی بین فعالیت‌های کشاورزی و مسائل شهری قرار بگیره. در دوره‌هایی نیز با حفر چاه‌های متعدد خسارت زیادی به خروجی آب قنات‌ها وارد شده و سپس محدودیت‌هایی هم برای منع برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز وضع گردیده. در مجموع قرار گرفتن قنات‌ها در محدوده شهری باعث تأثیرات زیادی از نظر تقاضای مصرف آب، مسائل بهداشتی، ساخت و سازها و تأسیسات شهری و غیره به دنبال داشته. در این قسمت از برنامه قصد دارم صحبت کنم با آقای مهندس جعفر جوادی، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی. آقای مهندس جوادی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
زنده باشید. من سپاسگزاری میکنم ازتون برای حضور در برنامه ارمغان طبیعت.
خواهش میکنم، در خدمت.
زنده باشید. آقای مهندس، همونطور که شما هم گزارش رو شنیدید، یکی از شاید بتونیم بگیم معضلات این استش که وقتی که شهرها رشد میکنن، جمعیت افزایش پیدا میکنه، در داخل شهرها ساخت و ساز صورت میگیره و محدوده شهر بزرگ میشه، قنواتی که در محدوده فعلی الان شهرها قرار میگیرن مشکلاتی رو برای تأمین آب کشاورزی کشاورزان به وجود میاره. در این ارتباط میخواستم که شما توضیح بفرمایید چه تمهیداتی به کار گرفته شده که با محدودیت تأمین منابع آب برای انجام فعالیت‌های کشاورزی مواجه نشیم.
بله، در خدمتتونم. بله، سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان. ببینید، حوزه قنوات خوشبختانه پیشینه خیلی زیادی در کشور ما داره و مربوط به امروز و دیروز نیست. قنوات زمانی که یک قنات در واقع احداث شده در گذشته، به تبع اون در کنار اون قنات عمران و آبادانی و توسعه یک روستا اتفاق افتاده. یعنی قنات فقط قبل از اون روستا احداث شده.
بله.
و این قنات باعث عمران و آبادانی در اون منطقه یا در اون حوزه شده. این دلیل نباید بهانه باشه که توسعه یک روستا یا توسعه شهری مانع از برداشت آب از منبع آبی قنوات باشه. یک مشکلاتی ممکنه وجود داشته باشه در خصوص انتقال آب از داخل محدوده که خب قبلا این یک مانعی وجود داشته، ولی سازوکار منطقی و درستی براش وجود داره. احداث یک استخ در محدوده اون قنات و در پایین دست مظهر اون قنات آب رو در استخ نگهداری میکنن و در هر جایی که لازم باشه با خط انتقال لوله منتقل میکنن و کشت رو در اون محدوده انجام میدن. و بحث دیگه که حالا مسیر در واقع قنات یا طول مسیر یک قناتی که از داخل محدوده یک شهری و توسعه شهری و حفر چاهایی که حالا به عنوان فاضلاب در محدوده اون شهر احداث میشه، گاهن ممانعت ها و مشکلاتی رو برای اون منبع آبی یا برای قنات ایجاد میکنه. این هم سازوکار داره که میتونن با کبل‌گذاری در مسیر قنات در داخل محدوده شهری آب رو منتقل کنن و در پایین دست شهر یا در بالا دست شهر منبع ذخیره آب رو احداث بکنن، آب رو ذخیره سازی کنن و وسیله لوله منتقل کنن تا مشکلاتی که حضرت علی بهش اشاره فرمودید ممکنه توسعه شهری مانع برداشت بشه یا مشکلاتی رو برای منبع آب ایجاد کنه دیگه وجود نخواهد داشت. بنابراین این رو به راحتی مالکین زارعین و کسایی که اینجا کشاورزی انجام میدن، بهره برداران در واقع منبع آبی، میتونن این کار رو انجام بدن. در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی هم اعتباراتی وجود داره تحت عنوان اعتبارات احداث استخر یا اعتبارات خط انتقال آب بالوله، احیا و مرمت قنوات و اعتبارات متفاوتی که دوستان و بهره برداران در حوزه هر شهرستانی میتونن از اون بهره برداری کنن با توجه به اولویتایی که وجود داره. قطعا اگر یک قنات دچار مشکل شده باشه، جزء اولویتای اون شهرستان هست و حتما میتونه در ردیف اعتباری همون سال براش پیشبینی اعتبار و بودجه بشه.
خب آقای مهندس، من یه مثالی رو بزنم. به عنوان مثال، در محدوده شهرستان مشهد و اطرافش حدود 200 رشته قنات وجود داره. خب اینا به چه صورت، چند تا استخ مثلا در محدوده شهر باید زده بشه تا بتونه اون مسئله رو که شما گفتید برای تامین آب به عنوان وظیفش نقش ایفا بکنه؟ یا مثلا در محدوده چناران چند تاست، به چه صورته؟
ببینید، در هر منبع آبی یک استخر مشترک کفایت میکنه. نیاز نیست که استخرهای متعددی هم احداث بشه. وقتی که یک منبع آبی به عنوان قنات با دبی حالا متوسط 20 لیتر در ثانیه در بهترین و ایدئالترین شرایط، یا قناتایی که پر آبتر هستن یا قناتایی که کم آبتر هستن، به نسبت حجم آبی که داره حجم استخر براش طراحی میشه. اون استخر میتونه در نقطه‌ای که مشترک در واقع کشاورزا باشه و آب مشرف باشه بر اراضیشون اعداد استخر انجام بشه، آب قنات در اون استخر ذخیره بشه و توسط لوله بقیه مسیر منتقل بشه و اشکالی هم وجود نداره که بتونه در محدوده شهری لوله از زیر زمین منتقل میشه، هیچ ممانعتی برای توسعه شهری وجود نخواهد داشت و آب رو میتونن از قسمت زیر زمین با عمق مناسب 1 متر یا 120 سانتی متری لوله گذاری رو انجام بدن، آب رو منتقل کنن، در پایین دست اون شهر دوباره وارد مزارع بشه و بتونن ازش استفاده کنن. بنابراین خیلی محدودیتی از این جهت وجود نداره.
درسته، یعنی الان این اتفاقاتی که فرمودید اشاره کردید افتاده دیگه؟
بله، در بعضی از نقاط که مردم مشارکت خوبی هم داشتن، بعضی از نقاط استان خراسان رضوی همچین مشکلاتی قبلا هم بوده، منتها با مشارکت مردم، توافق مجموعه زارعین و مالکین این توافق رسیدن و تونستن این کار رو انجام بدن و مشکلشون رو رفع.
راجب استخر فرمودید، این هزینه تأمین استخر از کجا به چه صورت تأمین میشه؟
پس کردم یک اعتبار ما داریم تحت عنوان اعداس استخرهای ذخیره آب کشاورزی که البته اعتبارات محدودی هست، سالانه برای سطح استان و برای شهرستانهای مختلف اعتبار دیده میشه، توزیع اعتباری انجام میدیم، شهرستانها بر اساس اولویتشون اون محل اعداس استخر رو جانمایی میکنن و به عنوان مصوبه شورای برنامه‌ریزی شهرستانشون ردیف اعتباری براش تعریف میشه، موافقت نامه میشه و توی اون شهرستان حالا یک باب دو باب هر تعدادی که اسکی به اعتبار اون سال داره، متناسب با اون اعتبار هر سال اعتبار بلاعوض میاد و خودیاری داره، یه قسمت چوب عنوان خودیاری کشاورزا میریزن حداقل 15% خودیاری رو و بقیه‌اش رو دولت کمک میکنه به صورت بلاعوض در اختیارشون میذاره. بخش دیگه از اعتبارات هست در واقع برای جایی که این کفاف اعتباری رو نمیکنه، تسهیلات و به صورت وام با کارمزدهای کشاورزی است که متاسفانه طی چند سال اخیر این اعتبار تخصیص داده نشده و موفق نشدن و بردارای ما از این اعتبارات تسهیلاتی استفاده کنن. بگیرش هستیم انشاءالله بتونیم یه ردیفی رو از ملی در واقع به عنوان تسهیلات بخش زیربنایی ردیفی گرفته بشه که در اختیار کشاورزا و بردارا قرار بگیره.
درسته. آقای مهندس، به صورت کلی شما اشاره فرمودید جاهایی که قنات‌ها استفاده از اونها در تعارض با فعالیت‌ها و ذات گسترش شهرنشینی قرار می‌گیرن، اولویت با به اصطلاح بهره برداری از قنات هاست، به همین صورته؟
بله، ببینید قانون داره، قنوات خوشبختانه هم حریم داره که باید حریمش رعایت بشه، خب متاسفانه در خیلی از جاها حریم قنوات رعایت نشده، حالا توسعه اولین گامش هست، زمانی که یک قناتی رو در حاشیه‌اش میخوان هر توسعه انجام بشه استلامای لازم در خصوص حریمش باید عقص میشده، حالا به هر دلیل عقص نشده، متولی منابع آبی کل کشور وزارت نیروست، شامل منابع آبی زیرزمینی سطحی و کلا وزارت نیرو حریم ها رو هم مشخص میکنم و متاسفانه همینطور که فرمودید رعایت نشده، استلام لازم گرفته نشده، ساخت و ساز انجام شده، ولی به هر صورت حرمت اون قنات و حریمش باید رعایت بشه.
درسته، باید یک چیزی هست و این که حالا طبق قانون رعایت میشه یا نمیشه هم یک مسئله دیگه ای هست.
حالا که شما فرمودید قاعدتا حق با مالکین و بهره برداران قناته، یعنی چون اونا مقدم بودن و بعد اومده یه توسعه اتفاق افتاده و قانون رعایت نشده، مقدم در واقع به جهت نقطه نظر ما و مجموعه جهاد کشاورزی بهره برداران هستن، اگه کسی تأخیر انجام داده باید اون حتی خسارتش هم به مالکین و بهره برداران پرداخت کنه.
واقعا سوال من هم همین است، اگر قرار بوده بر اساس سابقه تاریخی و مالکیتی که داشتن بهره برداران از آب قنات برای فعالیت‌های کشاورزیشون استفاده می‌کردن، حالا به ازای گسترش فعالیت‌های شهری به هر دلیلی این شرایط پیش اومده که کشاورز بهره بردار ما دچار خسارت شده ناشی از این همین گسترش فعالیت‌های شهری یا هر مسائل دیگه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه، در این صورت این افراد برای تأمین و احقاق حقشون چیکار باید بکنن، به کجا باید مراجعه کنن؟
از کدام این یک خواسته به حق و قانونی هست که مالکین و بهره برداران دارن و در قانون هم وجود داره که باید رعایت حریم قنواتشون می شده، میتونن احقاق حق بکنن از طریق مراجع حقوقی پیگیری بکنن و به حقشون هم برسن، ولی توسعه شهری قاعدتا نباید خسارتی به در واقع منبع آبی بزنه. راهکار براش وجود داره. اگر یک شهری توسعه پیدا کرده، اون منبع آبی قاعدتاً اگر اون آب میخواد صرف شرب بشه، خب اون بحث دیگه ایه. توافق انجام بوده قطعاً بین آب و فاضلاب شهری یا حوزه مالکین که قسمتی از اون آب رو برای شرب تخصیص دادن.
بله.
اینو من الان به طور خاص نمیدونم همچین اتفاقی افتاده. اگر همچین اتفاقی افتاده که اون بحث جدایی هست، قسمتی از این آب صرف در واقع آب شرب شده. اما اگر واقعا خسارت به منبع آبی وارد شده و فرض کنید اون سازه از بین رفته یا در اثر احداث ابنیو و ساخت سازهایی که انجام شده مسیر اون سازه قنات رو تخریب کردن، این به جهت قانونی داره، حقشون هم هست، میتونن پیگیری کنن. و
به چه صورت؟
از طریق مراجع حقوقی و قضایی پیگیری بکنن و ارجاع میشه قطعا به کارشناسی و کارشناس هم قطعا چون قانون وجود داره. نظریه که کارشناس ارائه میکنه این که اگر حریم رعایت نشده باشه، مقصر کسی هست که حریم رو رعایت نکرده.
درسته. آقای مهندس، به صورت کلی خیلی کوتاه میتونیم اشاره کنیم که چه درصدی از آبهای مورد نیاز برای فعالیت‌های کشاورزی در استان خراسان رضوی از طریق قنوات و چه درصدی از سایر منابع آبی تامین میشه؟
ما ببینید، منابع آبیمون توی استان خراسان، در واقع منابع اصلیمون سه تا منبع آبی اصلی تو استان خراسان رضوی داریم. عمده وابستگی ما به آبهای زیرزمینی است، یعنی چاهای عمیق و چاهای نیمه عمیقی که در واقع دارن از این منابع آبی استفاده میکنن. اما اگر به طور خاص خواسته باشید که تو استان خراسان رضوی منابع آبی ما به چه صورت تقسیم میشه، تقریبا از 6 میلیارد متر مکعب آبی که تو استان خراسان حدوداً 6 میلیارد متر مکعب آب که از در واقع منابع آبی استان خراسان رضوی در همه بخش‌ها، نه فقط بخش کشاورزی، داره بهره برداری انجام میشه، شامل حالا صنعت هم هست، خدمات هم هست، شرب هم هست. آره، یه قسمتیش که حالا قنوات هستن با 6000 و تقریبا 880 رشته قناتی که در استان خراسان داریم، 1249 میلیون متر مکعب، یعنی 1,250,000,000 تقریبا میلیون متر مکعب حوزه قنوات برداشت میکنن نسبت به 6 میلیارد، یعنی 1,200,000,000 نسبت به 6 میلیارد میشه حدود 20% از منابع
تقریبا
استان خراسان رضوی.
درست آقای مهندس. خب خیلی متشکرم آقای مهندس جوادی، براتون آرزوی موفقیت میکنم، باتون خداحافظی میکنم و از خدا میخوام که سالم و سلامت باشید.
متشکرم، ممنونم از فرصتی که بنده دادید و من هم خداحافظی میکنم از همه شما و شنوندگان محترم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
التماس دعا، خدا نگهدار.
زنده باشید. عزیزان، آنچه شنیدید حاصل گفتگوی من بود با آقای مهندس جعفر جوادی، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، در مورد قنوات و اینکه اگر در محدوده‌های شهری قرار بگیرن، حق بهره برداری و استفاده از آن به چه صورت خواهد بود. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. سرمایه گذاری در کشاورزی یکی از مؤثرترین استراتژی‌های کاهش فقر و گرسنگی و بهبود توسعه پایداره. بنابراین کشاورزان باید در جهت افزایش سرمایه گذاری در این بخش نقش اصلی رو داشته باشند. خب عزیزان، امیدوارم برنامه امروز هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، همه شما عزیزان شنونده را به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
یک نکته مهم. سلام، مقام معظم رهبری امسال را به نام جهش تولید نامگذاری کردند.
امسال سال جهش تولیده.
جهش تولید رونق تولید نیست، جهش غیر از رونق است.
رونق یعنی حرکت روی ریل با سرعتی بیشتر،
ولی جهش یعنی پرواز، پرواز از روی ریل های فرسوده امروز.
اون اوائل بود که بحث از تولید توی اقتصاد ما، تولید داخلی، مصرف کالای داخلی مصرف که می شد، خیلی ها به تمسخر ازش عبور می کردن. الان خصوص که کالای ما خیلیش کیفیت هم نداشت، کالای خیلی زیادی هم برای عرضه نداشتیم. خب این چند سالی که گذشت روی مسئله تولید کار شد یه مقداری، هم به لحاظ کیفی و هم در سطح سیاست گذاری. امروز که داریم با هم صحبت می کنیم
دیگه اون فضا عوض شده. جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نرود زدنم تب آتش عشق توی زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر بستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
ارجمندم از همراهی شما تا این لحظه بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که از مجموعه برنامه ها لذت برده باشید. از ساعت 6 به اتفاق همکارانم صدا بردار جناب آقای معین خانی‌زاده، ابوالقاسم مظاهری تهیه کننده و بنده زهرا صوفی در خدمت شما بودیم. روز و روزگار بر شما خوش باشه، ایام به کام باشه و امیدوارم که همچنان در ادامه با شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه باشید. تقویم یعنی سپری شدن سریع عمر، یعنی کوتاه بودن زندگی، یعنی باز هم ورق خورد و گذشت. خداحافظ.